بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای شناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
چون وقتمون کم هست، هیچ مقدمه رو عرضه میکنم. میخوایم درباره افت بورس صحبت کنیم، چقدر ارزهای اولی باعث این افت شدن، این ریزش شاخص ها رو منجر شد. جناب آقای علیرضا کریبر، کارشناس ارشد بازار سرمایه و بورس، سلام، صبح بخیر.
من سلام صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
جناب کریبر، ما فکر میکردیم که رها شدیم، شروع دولت جدید رها شدیم از اون وضعیتی که پارسال بهش مبتلا بودیم، اذیتمون کرد، رنجمون داد، خیلی ها رو تاروند و در واقع پراکنده کرد از بازار. فکر میکردیم از خوب شد، اما یه هوی ریزشی دوباره رخ داد. میشه رفتش داد به عرضه اولیه یا اینکه نه؟ چون من میدونم که توی با کارشناسا موافق مخالف مقابل هم صف کشته، یه عده میگن به خاطر عرضه اولیه، یه عده میگن هیچ ربطی نداره، موضوعات دیگه ای هستش. خیلی کوتاه، چون وقتمون کمه.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمت شما که ببینید، به نظر من سه تا عامل تاثیرگذار در شرایط دو سه هفته اخیر بازار سرمایه. یکیش همین جوری که شما فرمودید، بحث عرضه های اولیه سهام، البته به میزان های خیلی زیاد. یعنی ما بعضا شرکت های بزرگی رو با ارقام خیلی بالا عرضه شدن در بازار سرمایه که اینها نقدینگی کافی جهت جذب این عرضه های اولیه متاسفانه وجود نداشته. مورد دوم به نظر من در واقع وضعیتی که وجود داره در بازار در خصوص عرضه اوراق بدهی دولت، که در واقع دولت حالا برای تامین کسری بودجه داره یه سری اوراقی رو در بازار عرضه میکنه، این هم یه مقداری به نقدینگی و در واقع سطح نقدینگی که در بازار هست فشار آورده به نظر من. مورد سومی هم که نظر من باعث شرایط فعلی بازار شده، یک مقداری در واقع بعد از تغییراتی که ما در دولت جدید دیدیم و خب وزرا و کابینه جدید در واقع سر کار اومدن، عملا بعضن صحبت هایی مطرح میشه و یه مقداری مشخص نیست که آیا قرار جابجایی در مدیران ارشد در واقع مجموعه های دولتی یا نیمه دولتی اتفاق بیفته یا نه. این هم به نظر من تا حدی شایعاتی که در این خصوص مطرح میشه و بعضن افرادی که مطرح میشن برای سمت های مختلف، این هم به نظرم تاثیرگذار بوده در شرایط فعلی بازار.
و یه سوال، شما این در واقع اینو مثبت تلقی میکنید، این ریزش رو خوب میدونید یا بد؟ میگم چرا این سوال رو میپرسم، به خاطر پیامکایی که به دست ما رسیده راجع به این موضوع. مثلا یه عده میگن که آقا این عرضه اولیه اصلا عمدی بود، باید این اتفاق میافتاد، چون شاخص ها که نمیتونه تا طاق آسمون بالا بره، همین الان هم شاخص ها 500 تا رفته بالا.
ببینید، از نظر من قاعدتا اگر که فرض کنیم این عرضه ها بر اساس صحبت شما عمدی درش بوده برای اینکه به قول شما بازار دوچار این ریزش بشود، به نظر من در واقع این سیاست درستی نبوده، چون قاعدتا باید مکانیزم های بازار خودش به صورت درونزا به نحوی عمل بکنه که اگر یک زمانی در واقع بازار قرار هست ریزش بکنه، ریزش کنه، و زمانی قرار هست در واقع رشد بکنه، رشد کنه. این که بخواد با عوامل بیرونی این ریزش ها یا رشد ها کنترل بشه و دستکاری بشه، قاعدتا به نظر من این سیاست درستی نیست.
بسیار خوب، متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب کریبر، ممنونم که همراه ما بودید، از پاسخاتون سپاسگزاریم، خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار شما. و جناب آقای دکتر انور حبیب‌زاده بوکانی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، مخلصم قربان.
حال شما خوبه؟
اصلیم بخیر، تشکر میکنم.
سلامت باشید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما الان داشتیم راجع به ریزش بورس صحبت میکردیم، افت صحبت میکردیم.
بله.
کمیسیون مثبت تلقی کرد این ریزش رو یا نه؟ اصلا خوب بود یا نه؟ باید ریزش پیدا میکرد یا نه؟ همین الان ما داشتیم با آقای کریبر صحبت میکردیم که آقا شاید اصلا عمدی بوده، مخصوصا کردن که این شاخص مگه تا کجا میخواد بالا بره؟ نمیشه که همش بالا بره.
اکنون نظام مالی کشور معمولا بر یکی از دو محور بازار پول سرمایه امروز خلاصه برنامه ریزی میکنه. در کشورهای توسعه یافته.
ببخشید دکتر خیلی وقتمون کم هست. این رو الان اینکه چطور تلقی میشه، کمیسیون چه تلقی داره از این ریزش لطفا.
من می‌خواستم یک توضیح کوتاهی بدم خدمتتون بعدا. در کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه در قانون ساختار مالی قرار داره. نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در کشورمون معمولاً غالب هست. لذا در کشورهایی که حالا در کل جهان چه در حال توسعه هستن، بازار پول محور تأمین مالی در اون کشور خواهد بود. در کل حالا مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی شرایط ناگواری که حقیقتا در شش ماهی دوم سال 99 و همچنین در سال 1400 حقیقتا این نگرانی و ناگواری که واقعا در همین زمینه خلاصه وجود داره، خودش هم حالتونم احساس میکنه که در سال 1400 هم این تصریح پیدا خواهد کرد. لذا برای این کار حقیقتا مجلس تلاش‌های خوبی رو انجام داده و یکی از پیشنهادها و راهکارها را اصلاح اصلا زیرساخت‌های بازار سرمایه در نظر گرفته، دو عدم قیمت گذاری و همچنین که از طریق دستورات دولتی و همچنین تشویق‌هایی که معمولا دولت خواهد کرد در رابطه با مسئله تخلیه نقش بازار سرمایه و در تأمین مالی که از راهکارهای اصلی برای این موضوع هستش و همچنین تشویق سرمایه گذاری های غیر مستقیم در بورس و توسعه ابزارهای مالی برای این موضوع اهمیت بسیار بسزایی دارد و ثبات مقررات و همچنین حذف مقررات
سپاسگزارم. ممنونم دکتر، ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحاتتون سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت داریم، با از سادی خدافظی می‌کنم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
حالا ان شاءالله تو فرصت‌های بعد مفصل‌تر راجع به این موضوع و اینکه کمیسیون چه نظری داره صحبت می‌کنیم، که حالا چه نظر قاطع و رسمی ما متوجه نشدیم که کمیسیون چه نظری داره، آیا ریزش رو مثبت تلقی می‌کنه یا خیر. اما بدون هیچ مکسی، بدون هیچ تأملی می‌ریم سراغ موضوع کرونامون، حال و هوای این روزهامون. می‌خوایم هم صحبت بشیم با یک میهمان ویژه، پروفسور محمدعلی نیرفروخ‌زاده، استاد تمام محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، ریاست محترم مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی و دبیر محترم انجمن پوست ایران. پروفسور سلام، صبح بخیر.
سلام، من هم خدمت شنوندگان عزیز و شما سلام عرض می‌کنم. قربونه.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. می‌خوایم درباره این اوضاع و احوال این روزها صحبت کنیم. علل قاعده می‌خوایم ببینیم تو حوزه شما چطور داره نگاه میشه به وضع کرونا، چطور نگاه میشه به وضع پروتکل های بهداشتی. میدونیم که خیلی از هموطنانمون با حالا به هر حال رعایت یک سری از پروتکل ها، نمیگیم به صورت افراطی، ولی رعایت پروتکل ها منجر ممکنه میشه بشه به یک سری حساسیت های پوستی، مثلا انواع صابون ها، مثلا استفاده از الکل، اینکه ما تکرر اصرار داریم در استفاده از الکل، یا اینکه دائما دست داره با صابون شسته میشه، شاید باعث خشکی، حساسیت ها، اگزما های مختلف بشه. راجع به این موضوع بفرمایید که چگونه باید این پروتکل ها رو رعایت کرد.
بله، خب ما همینطوری که گفتیم مکرم توصیه میکنیم به مردم برای پیشگیری حالا هم شستن دست ها، رعایت بهداشت و استفاده از ماسک ها، و خب این باعث یه دردسرهایی ممکنه برای بیماران بشه.
بله.
خب در مورد ماسک ها، خب ممکنه که اون اثرات فشاری که ماسک ها روی صورت ایجاد میکنن، مخصوصا اون ماسک هایی که به اصطلاح N90 یا ماسک هایی که کار درمانی استفاده میکنن، که این باعث میشه هوا وارد پوست نشه، اون فشاری که ایجاد میکنه ممکنه که اون آسیب های مکرر در محل بند و فشار روی صورت توی بعضی ها ایجاد زخم بکنه، که خب اینها رو نظر ما این هستش که اینها در این افراد زینگوکساید یا دستگاه ضد حساسیت در اون محلی که فشار وارد هستش استفاده بشه، و ماسکایی که بدون رنگ و بو هستش و تجربات نایلون و سیف نداشته باشه استفاده بشه، یا ممکنه که به اصطلاح این ماسک ها باعث اون رطوبتی که ایجاد میکنن روی فضای پوست میمونن، بخار و رطوبت و اینها ایجاد آکنه و جوش صورت بکنه. حالا کلا بهتر اینه که قبل از اینکه ماسک رو استفاده کنن صورت رو بشورن و بعد برای شستن از صابون های کرمدار یا شوینده های غیر صابونی که پوست رو خیلی خشک نکنه استفاده کنن، مرطوب کننده استفاده بکنن و حتی در ناحیه لب ها که بعض مواقع دچار خشکی میشه از مرطوب کننده ها استفاده کنن. هر دو ساعت این ماسک ها به مدت 10 دقیقه برداشته بشه و در فضای عام بگذاری اون بخار رطوبت و اینا روی پوست از بین بره. و خب این که حالا بعضی ها بیش از حد شستشو میدن صورت رو، این باعث از بین بردن آکنه نمیشه، ممکنه التهاب و خشکی صورت رو زیادتر کنه. بنابراین در این همون هفت روز یک یا دوباری که شستشو میشه کافیه. در صورتی که افرادی که مستعد آکنه هستن، ممکنه که همون کرم های ضد آکنه یا لوسیون ها یا ژل های ضد آکنه رو توصیه کنیم که اینها رو شب بزنن که از اون حالتی که در روز ممکنه تشدید بشه کاهش پیدا بکنه. و مرطوب کننده هایی که این افراد استفاده میکنن، مرطوب کننده هایی
آقای دکتر صداتون قطع شد، در واقع نمیشنوید شما، صدای اون رو میشنوید؟ خب ارتباط ما گویا با پروفسور نیرفروخزاده قطع شد. مشغول شنیدن صحبت درباره راهکارهای این بودیم که چطور این حساسیت ها رو کاهش بدیم در رعایت پروتکل های بهداشتی. مون این که خیلی از افراد با شستن مداوم دست ها با صابون ها دچار مشکل میشن، طبعا اون چیزی که آقای دکتر فرمودن میشود این رو اصلاح کرد. آقای دکتر صدای شما قطع شد، اگر صدای بله. ما رو میشنوید.
بله خب بنابراین ما به این افراد میگیم که اون شستشوهای مکرر باعث التهاب و خشکی پوست میشه و بیش از حد شستشو ایجاد نشه و در صورت استفاده از صابون، از صابونهای به اصطلاح پنها و اونهایی که فاقد صابونهای فاقد تحریک هستن و صابونهای کرمدار هستن که اینها میتونه که خیلی رطوبت پوست رو از بین نبره. و در مورد دست ها خب ما باز هم در مورد دست ها شستشو رو میگیم برای پیشگیری نیازه، ولی سعی کنیم که دیگه خیلی مکرر شستشو ندیم، چون باعث مثلا در بعضی ها خیلی شدید ممکنه که اگزما بگیرن. و حالا یا از شستشو افراد استفاده میکنن یا از الکل استفاده میکنن. در هر دو صورت من نظرم اینه که سعی کنیم که کسانی که با مکرر با دست ها کار دارن در کارهای صنعتی یا کارهایی هستن در محیط که آلودگی به وجود میاد، بیشتر از دستکش استفاده بکنن، از دستکش های نخی در زیر و از این دستکش های یک بار مصرف آشپزخونه روی دست استفاده کنن و به جای شستشوی مکرر این چیز رو عوض کنن، دستکش روی لاستیکی رو پلاستیکی رو عوض کنن و اون دستکش نخی دستشون باشه که مکرر نخون که دست ها رو بشورن. حد اکثر دو یا سه بار در روز از شستشوی بیش از حد جلوگیری کنن. و حالا بعضی ها سوال میکنن که آیا الکل بهتره یا مثلا شستشو بهتره. حالا الکل اگه همراه گلیسرین یا مرطوب کننده باشه، خب باز هم میتونیم بگیم که شاید بهتر باشه.
یعنی الکل رو بگیریم با گلیسرین مخلوط کنیم؟
هستش الان تحقیقات هستش که
ضد عفونی کننده الکلی هستن و
بله ضد عفونی الکلی که هستش الان در سوپرمارکت ها یا در جای مختلف هستش که همراه با مرطوب کننده یا گلیسرین هست. برای این افرادی که حساسیت دارن خب بهتره. و بهتره که خب پس از این که پوست دست شسته بشه از مرطوب کننده ها استفاده بشه که خوش نشه پوست. مرطوب کننده ها چند نوع هستن. مرطوب کننده های کرمی هستن که خب کمتر میمونن و یک کرم های پومادی هستن بیشتر میمونن، ولی خب یک مقداری افراد دستشون چرب میشه خیلی دوست ندارن. کرم های بریر هستش که اینها مخصوص این هست و توی همه جا هستش، هم ایرانیش هستش، داخلی هم هستش، خارجیش هم هستش، اینها را خب شاید بهتر تحمل بشه استفاده بکنن. در صورت استفاده از صابون، صابون‌های کرمدار یا پن هستش که اینها کمتر تحریک میکنه، از اینها میتونن که استفاده بکنن. ولی بعضی مواقع در نهایت آخرش فرد دچار اگزما میشه، بعضی ها بالاخره این رو پیدا میکنن، در اون موقع دیگه ما باید از درمان استفاده کنیم که میتونیم از کرم‌های استروئیددار استفاده بکنیم، از تاکرولیموس یا ترکیبات مشابه، و حتی بعض مواقع ممکنه که پزشک واقع درمان‌های خوراکی هم بره در موارد شدید که اجتناب ناپذیر باشه.
الان در حال حاضر توصیه میشه که حالا بعد از اینکه افراد دیدن که این روش اجرای پروتکل بهشون نمیسازه، آیا برن سراغ اون گلیسرین‌ها یا اینکه نه به پزشک متخصص مراجعه کنن؟
حالا خب ما توصیه‌مون اینه که افراد همیشه پیشگیری کنن و خیلی دوست نداریم که افراد مراجعه کنن به پزشک، حالا رفت اومد اونها خودش با مثلا محیط مطب یا کلینیک اینها خودش تماس ها رو زیاد میکنه. بنابراین من توصیه میکنم که نکات پیشگیری که گفتم رو افراد رعایت کنن که به مرحله حساسیت پوستی و نرسه، ولی در مواردی که یک خارش خفیف یا اریتم اینها پیدا میشه میتونن از این حالا کرم های معمولا افراد اینقدر مراجعه کردن به پزشک، یک یا دو نوع کرم های استروئیددار معمولا توی خونه هاشون هست، مثل مثلا بتاویتازون یا تریامسون، ولی توصیه نمی کنم خود سر درمان کنن، ولی مواقعی که شدید هستش با یک کرم مرطوب کننده عادی مخلوط کنن که اون حالت شدید کرم و اون اثر درمانش جوری نباشه، که چون خود اون هم باید تحت نظر پزشک باشه، ولی توی خونه میخوان یک کار رو انجام بدن که حالا فعلا مراجعه نکنن، اینها رو مخلوط کنن با یک کرم مرطوب کننده نصف و از اونها رو چند بار استفاده کنن، معمولا جواب میده و بعد دیگه احتیاج به استفاده مکرر از درمان نیستش. از کرم های مرطوب کننده که فاقد استروئید هستش و معمولا روزانه استفاده میشه برای پیشگیری استفاده بکنن، اگه جواب ندادش بعد اون موقع به پزشکشون مراجعه بکنن.
سپاسگزارم از شما پروفسور، ممنونم که همراه ما بودید، صبح خوبی آرزو میکنیم، آرزو موفقیت داریم و خدا قوت میگیم.
خیلی ممنون،
خدا نگهدارتون. اما تا لحظاتی دیگه بریم سراغ بازار و ببینیم از بازار میوه و تره بار و سبزی چه خبر.
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید،
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
صبحتون بخیر جناب آقای اسدالله کارگر، ریاست محترم اتحادیه میوه و سبزی. سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح جناب علی بخیر، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما. آقای کارگر، چه خبر از بازار میوه و تره بار و سبزی؟
خوشبختانه ما خبرها رو داریم به روز داریم انجام میدیم، حالا هم خدمت جناب علی و رادیو گفتگو و رسانه‌های دیگه، ما به روز داریم گزارش میدیم، در خدمت جناب علی هم هست. جناب هاشمی،
همین چه خبر، روز احوال چطوره؟ بار رفته پایین اومده، بار به اندازه کافی هست نیست؟
بله، ما یه پوان خیلی خوب مثبتی که داریم، بار ما کمبود نداریم و عرض کنم خدمت شما فصل خیلی عالیه، به لحاظ اینکه هم فصل تابستون ما داریم و هم زمستانی که ورود نوبران های زمستانی هم میاد، پاییزه میاد. خوشبختانه به لحاظ این که تنوع زیاده ما مشکل نداریم، وقتی هم تنوع زیاد هست خب طبیعتاً کاهش قیمتی هم داره یا ثبات رو پیدا میکنه.
الان در حال حاضر اوضاع احوالی که راجبه یک سری اقلام بود، مثل بالا رفتن مثلا چند وقت پیش بود هویج بود، بالا رفتن نوبرونه‌های تابستان بود، طبیعتاً خب دیگران نوبر نیستن، و یک سری اقلام مثل سیب که قیمت بالایی داشتن، الان اینا کنترل شدن، متعادل شدن یا خیر؟
بله، از طرف من شما دو تا موضوع داشتیم که خب یه بخشی از این دو تا کالا بستگی داشت به آب و هوا که خدا رو شکر این هم تقریبا به ثبات رسیدن، مثل هویج بود که خب ما در ایام گرمای تابستون کاش هویج یه مقدار کمتره یا حالا یه مبدع خاصی تامین میکنه، و هندوانه اخیرا یه مقدار به قولی افزایش گرفته بود. خب اونم باز من باز جای دیگه هم گفتم که هوا این به محدی که یه مقدار هندوانه طبیعتش اینه که خب گرما که هست یه مقدار بیشتر متقاضی داره، ولی خب وقتی سرما میشه دیگه عادی میشه و یه مقدار متقاضی یا تقاضا کننده کمتر میشه و همین باعث میشه که کاهش پیدا کنه. تمام میوه هایی که حالا معمولا اینجوری حالا طبق سنوات گذشته و حالا تجربه‌ای که ما داشتیم مقطعیه، یه موقع میبینیم مثلا گوجه فرنگی تو این فصل حالا فصل جا به جایی هست یه سیستوز دیگه از یه منطقه دیگه به یه منطقه دیگه، تا اون این نوسان جا به جایی رو داریم که خیلی کوتاه هست، این نوسان قیمت داریم تو این موضوع، وگرنه که خوشبختانه ما از نظر تأمین و فراوانی چیزی کم بود نه.
متشکرم از شما جناب کارگر، ممنونم که همراه ما بودید، صبح خوبی آرزو میکنیم، با شما خدافظی میکنیم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم، البته امروز و این هفته ای صبح گفتگو، انشالله از شنبه ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. میخواییم امروز رو هم مثل همیشه با دعا به پایان ببریم، دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم، ازش بخواییم که خودش پشت و پناه ما باشه و زمزمه میکنیم الهی دوستت دارم. همینطور از آقا امام زمان میخواییم خودش هر لحظه پشت و پناه ما باشه و امروز رو این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
خب دوستان عزیز شنونده، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما بزرگواران. اما مستند پورتری عملیات طریق القدس رو با روایت ناتمام برای شما عزیزان تمام خواهیم کرد.
سربازان لشکر رسول الله را بشناسی، بیا و ببین.
محمد رسول الله من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
چند لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی سیف امام حسین صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات طریق القدس. هجوم نیروهای عراقی به خوزستان بعد از 31 شهریور 1359 از محورها و معابر متعدد و با بکارگیری نیروهای زرهی و مکانیزه مجهز باعث تصرف بخش‌های وسیعی از استان زرخیز خوزستان شده بود، به طوری که دشمن تا چند کیلومتری دزفول و اهواز پیشروی کرده بود. مرتضی قربانی فرمانده وقت تیپ 25 کربلا:
مناطق مختلفی بود، مثلا هم خورم شهر است دشمن بود، تو منطقه فتول نزدیک دزفول عراقی ها بودن، تو منطقه دهران، دهران است دشمن بود. این شد که ما یه جای عملیات بکنیم که توان خودی کاملا تا آخر عملیات جواب گوشه، نیروهای مرزد ما سازمانی که داشتیم بتونن در رابطه با نیروی که دشمن داره مقابله بکنن و دشمن نهایت باز پس بگیرید با توان زرهی و تجهیزات مکانیزه که داره و توپخانه سنگینی که داره. شهر بستان دو صدام خیلی روش مانور کرده بود، خیلی روش برنامه‌ریزی کرده بود و امید بخشیده بود به مردمش و نمیدونم ارتشش. بخشی از رودخانه‌های ما بود، مرز بین المللی ما و بخشی از آرزه حساس هورال از این بود. بالغ بر 5 تا 7 هزار نفر مردم بودن که به حضرت با تهاجم عراقیان تو منطقه بودن و زیر سیطره وردت ارتش عراق و رژیم بعث قرار گرفته بودن.
عملیات طریق القدس از عملیات های مشترک سپاه و ارتش در طی جنگ ایران و عراق بود. این عملیات در ساعت 30 دقیقه بامداد 8 آذر 1360 با رمز یا حسین در منطقه عمومی بستان و غرب سوسنگرد آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بنابر دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با کسب اجازه از ایشان، من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است میدهم: یا حسین.
از جشین به کلیه واحدا، از جشین به کلیه واحدا، یا حسین، یا حسین.
سرانجام در ظهر روز یکشنبه 8 آذر 1360 شهر بستان و 70 روستای تابعه اون به تصرف نیروهای ایرانی در اومدن.
ببین تو بستان در گیرن؟ ها نگاه کن دستا ما از پل قبل رد شدن، اون قسمت هم با مین برخوردن، الان تخلیف ها رفته دارن میرن جلو. به رحیم بگو از اون قسمت بیاد جلو.
تا کجا رفته جلو برادر؟
تا پل دومی ما همه چیزا رو گرفتیم، بستان رو گرفتیم، همه چیزا رو از دستشون گرفتیم، دیگه چاره ای نداره. ها یا مقدارشون تقسیم میشه یا با فرار میزن یا کشته میشن.
چند سال برادر؟
12 سال.
کلاس چندمی؟
کلاس اول راهنمایی.
تا 22 روز آذر 1360 منطقه عملیاتی طریق القدس به طور کامل از وجود عراقیان پاکسازی شد و بعد از 14 روز عملیات با موفقیت پایان یافت. امام خمینی این عملیات را فتح الفتوح و پیروزی بزرگ نامید.
در هفته دفاع مقدس به سر میبریم، یاد و خاطره حماسه سازان 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و رسم عاشقی رو به جای خواهیم آورد با معرفی دستاوردهای فرهنگ دفاع مقدس و آشنایی هرچه بیشتر با خدمات طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
برو 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 ما عطا خورم شهر را مدیون شما برادران هستیم. پیروزیتون مبارک. چشم شما به در